بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. وسلم يا أيها المرسلين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد في الأرضين باب الغاصم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الصلاة وفي كل صلاة دست خیش به سوی خدا کنم در پیشگاه قدس تو از خاک کم ترم بگذار خاک پای تو را توتیا کنم. امید زندگانی من مهدی عزیز، من آمدم به درگه تو التجا کنم. با این زبان الکل و این طبع نارسا هر جا روم برای ظهورت دعا کنم. جبریل مفتخر به گدایی کوی تو، لایق نیم گدای تو خود را صدا کنم. علامه بحر العلوم در حرم عسکری مشهور نماز بود، در تشهد نماز توقفی فرمود، سوال کردن علامه آیا در تشهد نماز براد نسیان و شکیار شد؟ فرمود نه نسیان بود، نه شک بود، نه غفلت بود، مشغول نماز بودم، ناگهان دیدم حضرت بقیت الله وارد حرم شده، چشمم به جمال ماه مهدی افتاد، مبهوت جمال او شده. در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر و تأجیل امر ظهورشون صلواتی نایم. آیات زیادی در قرآن کریم هست که درباره مولای ما صاحب الامر ارواحنا فدا و یاران اون بزرگوار می باشد. در سوره مبارکه یونس آیه 63 می خوانیم: الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اولیاء خدا نه خوفی دارند و نه حزنی بر آنها هست. از زیر این آیه کریمه بعد از بیاناتی حضرت صادق علیه السلام به ابا بصیر می فرماید: یا ابا بصیر، طوبی لشیعه قائمنا المنتظرین لظهوره فی غیبته والمطیعین له فی ظهوره اولئک اولیاء الله الذین لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. ابا بصیر، خوشا به حال شیعیان قائم ما اهل بیت علیهم السلام، کسانی که در زمان غیبت او منتظر ظهورش هستند و هنگامی که ظهور می کند مطیع او هستند. اینها هستند اولیاء خدا که نه خوفی بر اونها هست و نه حزنی. در رقعه‌ای که امام عصر ارواحنا فدا به جناب شیخ مفید اعلی الله مقامه شریف دارد که قابل دقت است، امام عصر ارواحنا فدا چه تعبیرهایی دارد راجب شیخ مفید که راجب هیچ فقیهی در دوران غیبت امام عصر ارواحنا فدا چنین تعبیراتی نداشته است. سلام بر تو ای ولی مخلص ما در دین. امام عصر ارواحنا فدا به کسی بگوید تو دوست مخلص ما اهل بیت در دین هستی. امام عصر از کسی تعریف کنن؟ تعریف ما نوعاً رو حب و بغض است. یک کسی از کسی تعریف میکنه، دلار چقدر رو اون تعریف ما شروع میکنیم منور دادن، در حالی که تعریفی که ما میکنیم چون معصوم نیستیم حب و بغض درش مدخلیت داره. اما چقدر تقوا و ورع شیخ مفید زیاد بوده که امام اعص ارواحنا فدا به او سلام میکند در این توقی، سلام ما به تو ای ولی مخلص ما در دین، یا تعبیر به برادر رشید شیخ مفید. قابل دقت است. در یکی از فرازها امام اعص ارواحنا فدا مطلبی رو بیان می کند که اگر کسی بخواهد در این زمان غیبت که زمان حیرت و زلالت و سرگردانی است نجات پیدا کند، باید این فرامین وجود اقدس حضرت رو پیاده کند. حضرت می فرماید در یکی از فرازها: و نحنو نه احد و الیک ایها الولی المخلص المجاهد فی الظالمین. باز اینجا هم تعبیر همین است. امام عصا فرمود ما پیمان میبندیم، ما که لنگر زمین و آسمانیم عهد میبندیم، من امام زمانتون با شما پیمان میبندم. ای ولی مخلص ما که با دشمنان و ظالمین در حق ما مبارزه میکنی، جناب شیخ مفید ایدک الله به نصرت الذی اید به السلف من اولیائنا الصالحین. خداوند بزرگ اون چه به دوستان صالح ما در گذشته داده و اونها رو تأیید کرده است، شما را نیز با نصرت خود تأیید کند و مورد عنایت قرار بدهد. خب چه چیزی رو حضرت می فرماید نحنو نعهد الیک، ما پیمان می بندیم با شما؟ نهوم من اتقا ربه، اگر کسی از خدا بترسد و تقوا پیشه کند، من اخوان کفدین، از برادران دینی تو ما بایش پیمان میبندیم، هر کسی که گناه نکند و معصیت نکند. شرط دوم: و اخرج مما علیه الى مستحقی، و اون چه که به گردن او هست به مستحقین آن برساند، اون حقی که بر او واجب است، خمس، زکات، حق للسائل و المحرومی که قرآن می فرماید. اگر اون حقوقی که بر او هست به مستحقین برساند، ما عهد می بندیم با این دو شرط. شیخ مفید: کان آمنن من الفتنة المضلة و مهنها المظلمة المضلة. قول میدیم، ما صاحب الامر قول میدیم هر کی گناه نکنه خدا بترس و حقوق مالی را که به گردن او واجب است در اموالش به مستحقینش برساند، در امان باشد از فتنه های گمراه کننده و تاریکی که در زمان غیبت برای شما پیش میاد. یک، تقوا داشته باشه. دو، حقوقی که به گردنش هست به مستحقین برساند. این خیلی مهم است. اکثر مردم ما حقوق الهی رو پرداخت نمی کنن. آدم خوبیست، جماعت هم میره، اهل تهجد هم هست، زیارت علی ابن مسعود رضا علیه السلام هم ترک نمیشه، مسجد جمکران هم میره، اما وقتی باهاش صحبت میکنه میری اهل خمس نیست، اهل زکات نیست. این شرط شرط مهمی است که حضرت فرمودن به جناب شیخ مفید. و
فأخرج مما عليه إلى مستحقه.
حالا حقیقتون از وجوهات شرعی الحمدلله استفاده نمی کنم، به لطف امام است طلب هم بودم استفاده نمی کردم، اینجا رو توضیح عرض می کنم. مرحوم حاجدی بغدادی رضوان الله تعالی علیه وقتی که اومد به کاظمین مقداری وجوهات شرعیه داشت به فقهای ربانی رسون، بعد وقت خدمت حضرت رسید آقا فرمودن حاج علی اون چه به وکلای ما رسوندی به ما رسید. گفت آقا فقها وکلای شما هستن؟ فرمودن بله فقها وکلای ما هست، اون چه به وکلای ما رسوندی قبول. وجوهتون رو به وکلای امام عصر برسان، برزم دقت کن، به علمای قابل اعتمادتون بدید، به دست مرجعتون که وکیل امام عصر است برسامد و رسید مرجعتون رو به شما تقدیم کند که یقین پیدا کنید که بری الذمه شده باشید انشاءالله. شرط مهمی حضرت می فرماید، بعد حضرت می فرماید و من بخل منهم، کسی که بخل کند از انسانهایی که موالی ما هم هستن، و من بخل منهم بما اعاره الله من نعمته علی من امره بسلته. عجیب تعبیری داره حضرت در اینجا به جناب شیخ مفید، کسی که بخل کند از اون نعمتی که خدا به او عاریه داده است. عاریه است دیگه، ولله میراث و سماوات و الارض، همه عالم میراث حضرت حقه. این املاکی که امروز دست من و توست، چهار سباه دیگر دست دیگری است، همان گونه که چه صد سال پیش دست دیگران بود. حضرت فرماید کسی که بخل ببرزد از اون چه که آریه است، نعمت آریه است، یعنی چند سبایی که تو هستی آریه دست توست، تو مالک حقیقی که نیست. خدا امر کرده به وسیله این مالی که آریه است دست تو سله کنی به دیگران، به فقرا، به زحفا، به ارحامت. اگر بخل ببرزد و ندهد نتیجه، فانه یکون خاسرن بذالک لأولاه و آخرته. حضرت می فرماید این انسانی که بخل کند، این اموال عاریه‌ای که دستشه حقوق به مستحقین نرساند، خسارت می کند، زیان می بیند، هم در دنیا هم در آخرت. اون چی که باید به فقرا برساند سوخت می شود، یا کلاهشو بر می دارند یا آتش میگیرد، خلاصه خسارت میبیند هم در دنیا هم در آخرت. اینا موانع ماست. شما تشرف علی ابن مهزیار زیاد شنیدید، سه تا مانع حضرت بیان کردن. خیلی دوست دارن که محضر امام عصر ارواح نافدا برسن و وجود اقدس حضرت رو زیارت کنن، خدا انشاءالله برای همه ما روزی کند، دیدن اون بزرگوار فیض عظماست. چی سبب شده که ما موفق نیستیم در تشرف؟ علی بن مهزیار وقت خدمت حضرت میرسد، بعد از اون قضایایی که شنیدی، حضرت فرمان که یا ابل حسن، کنی علی بن مهزیار بوده، یا ابل حسن من لذی بتع بک عنا الالان، چه شد که تا الان نزد ما نیومدی؟ چی شد؟ 20 سال باید دنبال حضرت بگردی؟ چرا یه نفر 20 سال در بدر حضرت باشه؟ چیه؟ مقتضی موجود نبوده یا مانع مفقود نبوده؟ آخه چی سبب شد که تو 20 سال بیای با دربدری، با وسایل اون زمان به بیت الله الحرام، اونم به قصد دیدار ما، و نتونی ما رو ببینی؟ من لذی بتع بک عنا الالان،
چرا تأخیر افتاد؟ تأخیر ریشه چیه؟ بعد حضرت یه جمله میفرماد که از این جمله معلوم میشه خیلی علی ابن معاذ رو حضرت دوست داشت. فرماد وقت کنا نتوقع و کل لیلا و نهارا. امام حسن ما شب و روز منتظر تو بودیم. کمتر داشتیم این جمله رو حضرت به کسی بفرماید. این کلماتی که معصوم میفرماد قابل دقت عرض کردم. معصوم اسمت داره، حرف حب و بغض نمیزنه. من توی مجلس فاتحه برم منبر بگه صاحب مرده خوشش بیاد، بکنمش تو حوض کوثر درش بیارم تعریف کنم صاحب مرده خوشش بیاد، یا مثلا از یکی تعریف کنم که مثلا بازم منو دعوت کنه بگه آقا از من تعریف کرد تو مجلس. ما شب و روز منتظر تو بودیم ولی ابن مهزیار قد کننا نتوقع و کل لیلا و نهارا. عرض کردم آقا قاصد شما نیومد، من که به شما راه نداشتم. فرمان حضرت سر و بارکشون روی زمین انداختن، با انگشت شریفشون روی زمین خط می کشیدند. بعد سر و بارکشون رو بالا کردن، فرمودن که نه این نیست لا. بعد حضرت اشاره به سه تا مانع میکنه. بیم تو این ایام، ایام مهدویت که مربوط به امام عصره، موفق بشیم ما این موانع رو از بین ببریم. فرمود لا ولکنکم کسرتم الاموال، شما مالهاتون رو زیاد کردی، دنبال پولی فقط، دنبال کسرتی، کسرتم الاموال. هرس میزنی که یه حجره بشه دوتا، دوتا خونه بشه چهارتا، پنجتا بلاک بشه شیشتا. یک مانع دیدار شما کسرت اموال شما، مال اندوزی شماست. کسرتم الاموال. مرحوم حاج حسین مظلومی بود خدایش رحمت کند، از اخیار و صلحا بود، در بین راه قدیم مسجد مبارک جمکران ایشون یک باغچه ای داشت، یه باغی داشت، همونجا کشت و زر میکرد و امرار معاش میکرد. اهل آذربایجان شوروی هم بود، ترک زبان بود. در اونجا هم که بود از متوسلین به حضرت بود. یه افسر کمونیست روسی یک مرتبه اسلحه کشیده بود روی ایشون در همون آذربایجان شوروی. می نویسن که چون شغلی ضعیف بود، اونجا هم شیر فروشی میکرد، اسلحه کشیده بود افسر ارتش روسیه روی این بنده خدا، با یه حال خاصی این مرحوم حاج حسین گفته بود یا صاحب الزمان، از ماشه رو بکش. یا صاحب الزمان گفته بود، دستش می نویسن فلج شده بود، دست فلج شد، اصله افتاد، لاشو کشید ره. اون چه آدمی بود؟ بعد به عشق امام عصر واقعون آفدا ول کرد و از آذربایجان شوروی اومد ایران و رفت در مسجد جمکران، اونجا یه باقی تهیه کرد و همونجا زندگی میکرد که بعضی از دوستان میگفتن ما رفته بودیم شبها تا سحر به یاد امام عصر واقعون آفدا زمزمه ای داشت. فرمودن که یه روز داشتم تو باغ کار میکردم، وجود اقدس حضرت ارواح ناپدا تشریف آورد، بیل و رها کردم و رفتم خدمتشون، عرض ادب کردم، فرشی رو پهن کردم زیر یکی از درخت ها، آقا نشستن. فرمودن حاج حسین خیلی خسته هستم، نیاز به استراحت دارم. دم آقا جون سرتون رو بزن روی پای من بخواب. وجود اقدس حضرت دراز کشیدن. یه آدم ضعیف، حلال‌خور، پاکیزه، آقا سرشون رو گذاشتن روی زانوی من و مقدار امام عصر و اون آفدا خوابیدن. و در این لحظات من جمال ملکوتی حضرت رو نگاه میکردم و میدید. تو این اقشار زیاد بودن، چون اینا دنبال کسرتم الاموال نبودن، دنبال کسرت نبودم، منش دنبال کسرتم. میگونم اگر ثروتم زیاد شد امام اعظم و اونا فدا رو میبینم. برای این که باید تو هر صنفی حجت باشد، داشتیم در بعضی از ثروتمندان که اینها مورد عنایت حضرت قرار گرفته بودند، قلیل هم بودن، غلبه با این اقشار بود که دنبال کسرت نبودن. حالا شما بخواید من براتون بشمرم زیادن، فراغون بگیش بر ماست عبدالکریم پینه دوست زبان الله تعالی هست. یه روز روز زمستانی هیچی براش مشتری نیومد، اسد کریم اعلی الله مقامه. روز زمستان بود، کفشی رو نیوردن پینه کنه، واکسی بزنه، بدوزه. آه هم در بساط نداشتیم. تا پاسی از شب میگه در دکان نشستم به امید مشتری نیومد. و تا پس یه موقعی برم منزل که بچه ها خواب باشن، اجالت نگیشیم، چیزی در خانه نداشتم. من 10 تا گونی برنج تو خونم دارم، 1,000,000 تومانم پس انداز دارم، فریزرم هم پر گوشته، پر مرغ، سبزی 6 ماه دیگه هم سرخ کرده دارم. همه اینا معیاس برام به لطفه امام عصب یمنهی روز غلبه را صاحب نعمت هم که نمیشنسم، همش هم غور میزنم، نق میزنم، چه وضعیه، چه زندگیه، چه نینه، چه نانه ندارم. اسد کریم شب از خجالت خونش نمیره که هیچی نداشته، میگه بچه ها بخوابن که من وقتی میرم خجالت نکشم. از تو بازار که اومد بیرون دید برف چنان شدید میباره که همه جا رو پوشونده. ما سر کوچه خونهشون ایستاد، ها بره خونه روش نمیشه اسد کریم. فرمودم یه آقایی صدام زدن، اسد کریم بگیر و بر. توی بخچه نانهای داغی بود که حرارت ازش بلند بود، بخار تو اون هوای سرد از این بخچه بلند بود. خوشحال این بخچه رو گرفتم دستم، دیگه با عجله آمدم خانه، باز کردم میدم نانهای داغ، وسطش هم مقداری حلواست. تام خب حالا میارزه که این بچه سیدا رو یه گرسنه خوابیدن بچه های فاطمه رو از خواب بیدارشون کنه. بچه هامو از خواب بیدار کردم، نشوندم کنار سفره، چه نانی، چه حلوایی. بچه ها همه خوردن، سیر شدن، خوابیدیم. فردا صبح دوباره سفره رو باز کردیم، دیدیم نان سر جاش، حلوا هم سر جاش. به همسرم گفتم که قصه اینه، من هیچی نداشتم بیام خونه، از خجالت صبر کردم بچه ها بخوابن که بیام. به این قصه رو به کسی نگو. تا 1 هفته میفرماید ما این قضا رو میخوردیم تمام نمیشد، و هر وقت سفره رو وا میکردیم بوی عطر فضای خانه ما رو میگیره. یکی از زنهای همسایه اطراف اومده بود منزل، به همسرم گفته بود که وقتی قضا که میشه بوی خوشی از خونه شما به مشام میرسه. چیه قضیه؟ همسرم نپختگی کرده بود، گفته بود قضیه تو. خب به عنوان تبرک از اون نان و حلوا به منم یه لقمه بده. اومد سفره رو باز کرد، دید نه نانیست نه حلواییست، تموم شد رفت. اسد کریم گفته بود اگر همسر ما قضیه رو نمیگفت، چون نان و حلوا رو وجود اقدس صاحب الامر به ما مرحمت کرده بودن، تا آخر عمر نان و حلوا تو سفره ما بود، ما رو تا آخر عمر بسن. کسرت و ملنوال قضی از دنیا پرستی باید بیام بیرون. یک مانع ما این امروز، نه حلال میفهمه نه حرام میفهمه، عرض الحسنه میگیره مال مردم رو نمیده، چک مردم رو نمیده، مال مردم رو تأخیر میده. 2، دومین مانع ما که شاید اصلا بهش فکر نکرده باشیم آقا. خیلی عجیبه، شاید به این مانع دوم ما فکر نکرده باشیم. و تجبرتم علی ضعفاء المؤمنین. علی ابن مهذیار، مانع دوم شما که به یمن لقاء ما نمیرسید اینه، شما تکبر و تفاخر میکنید بر ضعفای اهل ایمان. مؤمن ضعیف و محلش نمیذارید. در همین تشرف علی ابن مهذیار حضرت روایتی رو میخواند، امام اس ارواحنا فدا، از جدش رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. فرمود جدم فرمود اگر کسی سلام کند با مرد ثروتمندی و بعد با فقیری سلام کند، که هر دو اینا از دوستان ما، از موالیان ما، به گونه ای که بین این سلامشون فرق داشته باشد، که همه ما اینجوریه، بنده هم همینجورم، تعارف نداریم با هم دیگه، تافته جدا بافته نیستم که، منم مثل شما. اون تا حالا آمدم این بالا نشستم نفس فکر کنم مثلا من خبریم چیزی، نه، بلکه همه شما مقربتر از حقیر باشید. اگر کسی سلام کند به غنی و به فقیری، به فقیر به گونه ای سلام کند بر خلاف اون سلامی که با غنی کرد، فردای قیامت علی ابن مهذیار جدن فرمود خدا را در محشر ملاقات میکند، فهو علیه غضبان، خدا بر او غضبناک است. بین بندگان من فرق گذاشتی، چون این پولاش جلو پاش بلند شدی، چون این مؤمن ضعیف بود جواب سلامشو ندادی، محلش نذاشتی، اعتنابش نکردی. طبق این مبنا خیلی از ما مردم مورد غضب امام عصر و منافدا هستیم، مورد غضب الهی هستیم، تعارف نداریم که. منظورم بیاد جواب سلام فقیر مؤمن رو بدم، هم بفهم با این کار داره که میخوام یه جوری از گیرش فرار کنم که اصلا منو نبینه. و تجبرتم علی ضعفاء المؤمنین، تکبر کردید به ضعفای اهل ایمان، بی‌اعتنایی کردید. یک بی‌اعتنایی علی ابن یقطین میکند به ابراهیم جمال، امام زمان خودش که موسی بن جعفر علیه السلام او رو نمیپذیره. حالا علی ابن یقطین اینقدر مورد توجه بوده که وجود نازنین موسی بن جعفر علیه السلام به ایشون میفرمایند که تو در دربار این ظالم هارون الرشید بمون، کارهای دوستان ما رو را بنداز، ما حفظت میکنیم، حمایتت میکنیم. و حضرت از دور کنترل داشتن روش، حمایت میکرد حضرت ازش مرتب. حتی در زمانی که سعایت کردن پیش هارون لعین، گفتن بابا این شیعه است، وجوهش رو میفرسته برای موسی بن جعفر، از مریدای آغاست. گفت من باور نمی کنم. گفت امتحانش کن. گفت در چی؟ گفت در وضو گرفتن. شیعه و سنی وضوشون با هم تفاوت داره. گفت چیکار کنم؟ گفت توی تالاری قرارش بده، کارهای دفتری هم بهش بده، مجبور باشه تا اونجا بمونه، تا شب بیرون نیاد، آب وضو هم همونجا براش ببرن، تا هم بیا پشت پرده باش تا خلیفه وضو گرفتنش رو ببینه، از وضوش میفهم. اومد پشت پرده هنگام ظهر. شب قبل نامه رسید از طرف موسی بن جعفر علیه السلام، فرمودن از امروز این گونه وضو بگیر. دستور وضوی سنی ها رو حضرت براش نوشته بود، پاهاتو همه رو بشور، کلتو همه شو بشور، دستا رو از پایین ببر. تعجب کرد، اما امام شناس، ولی شناس باشه، معرفت به امام زمانش داشته باشه، چشم حکمتی داره، مولای من اینجور دست دادن. فردام این نقشه رو براش کشیدن توی تالار. هنگام زور شد، هارون هم خلیفه مقتدر عباسی بود، اونم پشت پرده وایستاده ببینیم چی وضو میگیره. دید یه وضوی شاداب سنی گرفت، پرده رو زد کنار، اومد بیرون، گفت دیگه حرف هیچ کس رو درباره تو قبول نمی کنم. واقعا علی ابن یزید تو از ما هستی، تو از خود ما هست. کنترل از راه دور داره حضرت. الان هم همینطوره. به خود صاحب از زمان ارواح و نافدا، به وجود اقدسش قسم، الان هم اگر کسی مواری امام عصر باشه، الان حضرت از دور کنترلش میکنه. همه شونات زندگیشو حضرت تحت تصرف و عنایت داره. مطالبی است در این باب، نمیخوام وارد بشم، که تک تک دوستانشون و صاحب از زمان حفظ میکنن در تمام گرفتاری ها و شدائد، در ریزکاری های امورت که خودت فکر نمیکنی تحت تصرف و اشراف حضرت. علی ابن یختی اینقدر مورد توجه، ابراهیم جمال از مصادیق این تجبرت و مراد و افا المؤمنین، مؤمن اما ضعیف شطر چران، مراجعه میکند، او رو به محضر خودش نمیپذیرد وزیر علی ابن یقتین و ردش میکنه. ایام حج، خود مشرف شه حج، میاد مدینه خدمت آقا موسی بن جعفر علیه السلام. موسی بن جعفر علی ابن یقتین رو نپذیرد، واسطه میفرستد، آقا رو میپذیرن، آقا من چه کردم به سر فاطمه، خدا نکنه که تو در برون ببندی، همه مردم در رو برون ببندن تو نبندی، همه این مردم جواب سلامتو ندن، مهدی فاطمه بگه من تو رو میخوام، من از تو راضیم، خوش باد، همه مردم دست تو ببوسن، یوسف فاطمه بگه من تو رو نمیخوام، تو مال من نیستی، تو موالی من نیستی، من از عمل کرده تو راضی نیستم، بدا به حالت. ملاک رضایت اون آقاست، او باید راضی بشه. فرمودن من که امام زمانتم تو را نمیپذیرم، خدا هم حج تو را نمیپذیرد. علی ابن یختی گفت آقا من چه کردم؟ فرمودن بی اعتنایی کردی به محب ما ابراهیم جمال، پول نداشت، ضعیف بود، محلش نذاشتی. گفتم آقا چه کنم؟ ذلقعده است، مثلا فصل حج، خونه اونم کوفه است، منم که الان مدینه، بختم تنگه. آقا فرمودن اون دیگه با ما، برو بقی. هنگام غروب مرکبی آماده سوار شو، با قدرت امامت حضرت با شطور تیل عرضش کردن، بردنش کوفه. در زد، در به خانه ابراهیم جمال. ابراهیم اومد بیرون تعجب کرد، وزیر مملکت اومده در خونه من فقیر، علی ابن یختین تو کجا، اینجا کجا؟ گفت آقا موسی بن جعفر فرمودن تو از من ناراضی هستی، کم اعتنایی من سبب شده دل تو گرفته، اومدم تو رو راضی کنم. گفت راضیم، برو. گفت نه، میخوام یقین پیدا کنم راضی شدی. من رو زمین میخوابم، تو پاهات روی صورت من بمال، یقین پیدا کنم آقام راضی شده. وزیر مملکت خوابید روی زمین، او با پاهاش میمالید روی صورتش، او هم گریه میکرد، میگفت اللهم مشهد، خدایا شاهد باش، من محب موسی بن جعفر رو راضی کردم. حضرت نقلش دادن، فرمودن حالا هم من تو رو میپذیرم، هم خدا حجتو میپذیر. خواهی بری عمره، میخوای بری حج تمتع، انشاءالله باید مراقب باشی. تجبرت و مراد و عفای مؤمنی، دل زعفای مؤمن از ما گرفته نباشه. مؤمن خواهر فقیر مورد بی‌اعتنایی من باشه، برادر فقیر سال به سال سرش نمیزنم. مانع سوم عرض کنم، و قطعت بر رحم الذی بینکم، قطع کردید اون رحمی که بین شما بود. علی ابن مهزیار سه تا مانع شما دارید، کسرتم الاموال، مال اندوزی میکنید، تا تجبرت مرا ضعفاء المؤمنین، سه و قطعتم الرحم الذی بینکم، قطع کردید اون رحمی که بین شما هست. حالا روایات قطع رحم زیاد، خیلی امام عصر به این سلی رحم علاقه دارن، خیلی حضرت علاقه دارن. شما تو این چند شب سلی رحم کنید، خیلی اعمال هست ماها انجام میدیم چیزی گیرمون نمیاد، به خاطر که مانع داریم، مانع راه ما رو سد کرد. این چند شب شعبانیه رو هر شب خونه یه فامیلیت برو، چطور میشه؟ خواهر فقیر، مثلا فقراش اگه اهل ایمان باشن، مثلا دختر عموی داری فقیره، پسر عموی داری فقیره، دختر خاله‌ای داری فقیره، بیمار دردمند، سله کن به اونها. سله اونها سله امام عصر است. از زمان مرحوم الله علی کنی علی الله مقامه شریف، لافدوز بود تو تهران، لافدوزه مرتبجه حضرت بود. هر وقت مولا علی حاجتی داشت، گره یک کوری به کارش میخورد، خادمش رو میفرستاد پیش این لافدوز، میگفت که بهش بگو اگر مورد عنایت حضرت قرار گرفت و حالی شد و تشرفی پیدا شد، مشکلی هست به محضر مولای ما صاحب الامر عرض کن. یه روز اومد دید لافدوزه داره لاف میدوزه. اینایی که به سختی ارتضاق میکنن، پاکیزه اگر کار کنی ببینید، بین خیاطا، بین کفاشا، اینا رو من فکر کردم در پیرامونش، حلال خوری خیلی مهمه، 90% کارو بردن اونا که حلال خورن، حلال خورا، اونا که با زحمت ارتزاق میکنن، به سختی با خون جگر آبروی خودشون رو حفظ میکنن، نه مرتوجه قرار میگیرن. این چه دونه لحاف تو باید بدوزه؟ چقدر باید خون جگر بخوره یه لحاف بدوزه سمن بخصی بگیره؟ چقدر باید خون جگر بخوره زحمت بکشه یه دست لباس رو بدوزه؟ یادم با صفایی از دریه هست که همین گاهی تو خونه یه دست کچلواره میدوزه و سد جون میکنه به زحمت، سال هاست همینجور به استاد زندگی میکنه. من چند بار دیدم اشتم خیلی مورد توجه قرار گرفته، حضرت بهش خیلی بهش توجه ده آتر این معنا. مشغول بود داشت کوک میزد میدوخ، خادم مولا علی گفت آقا سلام فرستادن، گفتن مشکلی هست اگر تشرف و عنایتی شد، مشکل ما رو محضر حضرت هست. همینجور که داشت لحاف رو بخیه میکرد، گفت سلام منو به محضر مولا علی کلی برسان، بگو به امر مطاع مولای ما و ولی امر ما صاحب الزمان ارواح و نافدا، مشکل مولا علی کنی از سایه حل شد. اومد دید بله مشکلم حل شد، تعجب کرد. فردا رفت دوباره پیش این لافدوزه خادم مولا علی، گفتش که تو از کجا به این مقام رسیدی؟ آخه چطور شده که تو اینقدر قرب پیدا کردی؟ از طرف امام عرض قول میدی و قولت هم صادقه و گره کار حل میشه، آخه تو چه کردی؟ گفت حقیقت امینه که من سالها دنبال امام عرض ارواحنا فدا میرفتم، خیلی این در اون در زدم، دوست داشتم وجود اقدس حضرت رو ببینم، موفق نمیشدم. یه روز متذکر این معنا شدم که یک عمه پیری دارم، مدتیست او رو ندیدم، از حالش بیخبرم، من برم صله رحمی کنم، حال عمم رو بپرسم. مادم دیدم عمه من خانه نیست، سراغش رو گرفتم، گفتن رفته تو آب انبار آب بیاره. آب انبار قدیمم 40 تا پله میخورد میرفت پایین، رفتم تو آب انبار، دیدم ته آب انبار 2 تا سطل رو آب کرده گذاشته روی پله، نفس یاری نمیکنه اینها رو بیاره، به سختی بلند میکنه یه دونه یه دونه میذاره رو پله. بعد سطلای آب رو برداشتم آوردم براش خونه، یه مبلغ پول برایش بردم، حالش رو پرسیدم، از اون تفقدی کردم. از خونش که بیرون آمدم، سر کوچه خانه عمم دیدم وجود اقدس صاحب الامر ارواحنا فدا ایستادن، آقا دارن لبخند میزنن. فرمودم ببینید ما از شما چی میخواییم؟ نمیخواد بری سهل و کوفه و جمکران ما رو پیدا کنید، ما از شما چی میخواییم؟ صله رحم کنید ما بیاییم سراغ شما. اکثر ما مردم قاطع رحمیم. 50 تا خیابون این ور اون ور میرم یه جنسی رو 1000 تومان ارزون تر بخرم، 2 تا خیابون حاضر نیستم برم حال فامیل فقیرم و بپرسم، تفقدی کنم، دلجویی کنم. و قطعتم الرحم الذی بینکم، این ستا مانع شما بود. بعد حضرت فرماید که فأی عذر لکم، عذر شما چیه؟ چی بخوای بگی؟ حالا این حرف علی ابن مسعود برای همه ماست. الان شب 12 شعبان المعظم امام عصر صلوات الله علیه اینجا تشریف داشته باشن، به شما بفرمان آقا علت این که شما گرفتارید، مولاتون رو نمیبینید، ما ظهور نمیکنیم، ما نمیایم، اینه که کسرتم الاموال، مالتون رو زیاد میکنید، تجبرتم علی ضعفاء المؤمنین، تکبر و تفاخرم به ضعفای اهل ایمان میفروشی. و قطعتم الرحم الذی بینکم. بعد آقا بگه فأی عذر لکم، حرف بزنی عذرتون چیه؟ چی میتونیم بگیم؟ ما همون حرفی رو میزنیم که علی ابن مهزیار ده میگه فقلتو التوبه التوبه، فارسیش آقا غلط کردم، غلط کرد. ما معذور کنیم، ما غلط کردیم، نفهمیدیم، نمیفهمیم، نادونیم. تو باید دستی سر ما بکشی، ما آدم بشیم. تو باید یه عنایتی به ما بکنی، ما از خواب غفلت بیدار میشیم. التوبه التوبه الاقاله الاقاله. حالا علی ابن مهزیار خیلی آدم خوبی بوده، حضرت هم دوستش میداشت، یک هفته مهمان حضرت، یک هفته سر سفره خصوصی حضرت مهمون بود. بعد یه هفته آقا فرمودن میخوای بری برو، اساسیمون جمع میکردم، میگفت از زیر چشم گاهی جمال ملکوتی او رو نگاه میکردم، دلم میگفتم آقای من کجا برم؟ من یه عمری دنبال شما گشتم تا شما رو پیدا کردم، ولی من کجا برم چه کنم؟ ماها که درد فراق رو نمیفهمیم چون وصالی نداشتیم، یه حقیقتیست. من چه میفهمم فراق یعنی چی؟ فراق کسی داره که وصال داشته باشه. گفتم که فراق را نبینم، دیدم آمد به سرم از اون چه میترسیدم. عقل پرسید که دشوارتر از مردن چیست؟ عشق فرمود فراق از همه دشوارتر است. اونایی که وصال داشتن فراق رو میفهمن. خداحافظی کردم با حضرت، جدا شدم، اومدم بالای عقبه طائف، گفتم نگاه کنم حالا یه بار خیمه آقا رو ببینم، دیگه از دیدن خودش که محروم شدم. یه نگاه کردم دیگه خیمه اون بزرگوار رو هم ندیدم. عرض میکنیم یا صاحب زمان کمک میکن ما این ستا مانع رو از بین ببریم. ما هم همون حرفی رو میزنیم که علی ابن مهزیار زد، عرض میکنیم توبه 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 میکنیم، عفمون کن، قبولمون کن. شما آقا هستی، به بدی ما نگاه نمیکن. نا اهلم و سزای نوازش نیم، ولی نا اهل و اهل پیش کریمان برابر است. شما وقتی میخوای به یک گدایی عطایی بکنی نگاه نمیکنی نه اهله، نه دم آلوده یه، ولی گدای دست شده راست کردی. عرض میکنیم و اما سائل فلا تنهر، آقا سائل تر و گدا تر از من کسی نیست. قرآن گفته سائل و ردش نکن. و اما الیتیم فلا تقهر، یتیم تر از ما که دستش از دامن مولاش صاحب زمان کوتاهه کسی نیست. ما سائلیم، ما گداییم، نااهلیم، نااهل و اهل پیش کریمان برابر است. عمری بود که با غم هجر تو زیستم، یا صاحب الزمان. عمری بود که با غم هجر تو زیستم، شب تا سحر به شوق وصالت گریستم. انقدر گریه کردم از ماتم فراق، ترسم که سیل اشک کند سر به نیستم. سیدی و مولا، در پیشگاه قدس تو ای پادشاه هست، جز یک گدای آسی شرمنده چیست؟ داغی که از فراق تو بر چهره من فریاد می زند که گرفتار کیستم. سیدی و مولا، می امتحان مرا به گدایی قبول کن. بی امتحان مرا به گدایی قبول کن، چون من گدای خانه غیر از تو نیستم. یکی از علمای اهل معنای عراق فرمودند، نشسته بودم تو سرداب مقدس سامر رایم، صدایی از پشت سرم بلند شد، صدا رو شنیدم، روم رو برگردوندم، صاحب صدا رو ندیدم. فرمود به شیعیالم بگو خدا رو به مظلومیت عمم زینب قسم بدم که خدا فرجم و لذنی کنه. به مظلومیت زینب لباس فرج بر قامت آقای ما بپوشاید. السلام علیک یا کعبة الرضای، سلام بر تو کعبه آزارا. وقتی مشرف میشی به این طلای لرام، چار طرف قبله است یا بنرس گریم. وقتی امت و وارد شام کردن، از چار طرف ام جان تو می زدن، یکی سنگ می زد، یکی آتش می ری.
کعبت سر رضای زینب سلام علیک یا شریکت الحسین سلام بر تو شریک ابی عبدالله حسین جان در همه چی با تو شریک شدم پسر دادی پسر دادم بالای سر علی اکبر اومدم کمکت کردم اما بالای سر بچه هم نیومدم تو خجالت نکشی برام هر جای بدن تو تیر خورده همون نقطه بدن شریکتم کبود و سیاه تازیان خورده عزیز برادر عزیز برادر اگر سر تو سنگ خورده سر منم به چوبه محمل خورده تا اینجا مساوی اومدم جلو برام و عبدالله ابن جعفر بنابر نقل خصائص زینبیه وصیت فرمودن عبدالله دلم میخواد وقتی مردم بذاری جنازه زینب سه روز زیر آفتاب بمانه آخه بدن حسینم سه روز زیر آفتاب مونده آخه من شریک حسینم یه لقب دیگه شب معنا کنم روزه نخوندم القاب بی بی رو معنا میکنم السلام علیک یا نایبت الزهرا سلام بر تو ای نایب زهرا نیابت داشت اومد به نیابت عمل کنه روز عاشورا دید صدای آشنا میاد آهسته را بینم روی نکویت را تا که ببوسم زیر گلویم آخه مادرم به من نیابت داد زیر گلو تا ببوسم زیر گلو رو بوسید با هم نگه خواهر و برادر حرف زدم انشاءالله عیدی امام است به ما بدن قرارمون بالای تل زینبیه یه ابیات رو بلدیم انشاءالله با هم اونجا زمزمه کنیم جان خواهر در غمم زاری مکن با صدا برم از آماداری مکن گر خورد سیلی سکینه دم مزن شبی زندم زدم بر هم مزن. میدونید نایبت و زهرا چه فرمودن؟ برادر دعا کن که زینب بمیرد، برادر دعا کن که زینب بمیرد، نباشد که بعد سماتم بگیرد. چیزی از این گفت و شنود نگذشت. انشالله امام عصر به هممون عنایت کنم. از یکی از بزرگان شنیدم میفرمود اگه خواستی از حضرت حاجت بگیریم، خدا رو قسم بده، آقارم قسم بده، بگو به اضطرارم مت زیلم. به اون لحظه ای که زینب مستر شد کربلا، کی مستر شد؟ وقتی دید نیزه دار و سینش و با نیزه میزنه، شمشیر دارا با شمشیر میزنن، حسینش و سگ باران میکنن. زینب مستر شد، دستار رو سر نهاد، این صدا زد و محمد و علی و حسین و غربت هم. گریه درمان دلم بود و نمی دانستم مرض سوختگانی دوایی داره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، بسمك العظيم العظم العز الأجل الأكرم، لمولاتنا وسيدتنا زينب يا الله. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد. موانع فرج مولای ما را برطرف فرما، اسباب ظهورشون با عافیت کامل فراهم فرما، باقی مانده غیبتش به اجداد طاهرینش به ما عفو فرما، تتمه غیبتش به مظلومیت ام جانش به ما عفو فرما، تتمه عمر ما رو در دوران ظهورشون تقدیر فرما، از ما مکروهی به محضرشون عرض مفرما، ما را مشمول دعای سهرشون قرار بده، ما را از فائزین به ملاقاتشون قرار بده. عرش خیر است، صدقه سرون مولای مهربان بر ما نازل فرما، عرش شر است، به احترامش از ما دور فرما، ما را برای یاریش تربیت فرما، دعاهای مولای ما را در حق ما مستجاب فرما، کشورش رو در پناهش از خطرات حفظ فرما، برای خادمی آستان مبارکش مراجع عظام مقام معظم رهبری حفظ فرما، ارواح طیبه شهدای ما مراه ذوی الحقوق جمع غریق رحمت فرما، فرزندان ما را اخلاق صالح ما قرار بده، جوانان ما رو در پناه ولیت از انحرافات حفظ فرما، حسن خاتمه مرحمت فرما، بالنبی والی ثم عجل و غرب.